بسم الله الرحمن الرحيم يا رؤوف يا رحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. همونطور که عرض کردیم هم در بحث فقه همون جلسه آخر سال تحصیلی بودن، در این جلسه اصول من انشاءالله یه جلسه پایانی سال تحصیلی است و اما در بحث اصول ما صحبتمون در رابطه با شرط اجرای اصالت البراءه بود که مطلبش رو به حسب تغییرات عرض کردیم کامل شده، الحمدلله متن کامل در اختیار دوستان هست، ولی جنبندی و توضیحاتش رو تقدیم نکردیم که انشاءالله به فضل خدا ما این رو هم کامل بکنیم و دیگه به سلامتی انشاءالله به لطف امام حسین سلام الله علیه این بحث هم جنبندی بشه و کامل بشه انشاءالله. ببینید قصه ما از اینجا شروع شد، عرض کردیم که در اجرای اصالت البراءه شرط هست که قبل از اون حتما فحص از دلیل بشه. ما بدون فحص از دلیل نمیتونیم اصالت البراءه رو اجرا بکنیم، بنابراین باید اول فحص بشه، مشخص بشه که دلیل در این رابطه در اون شروعی که مورد بحث هست دلیل وارد شده یا نشده. بعد از فحص دو حالت بیشتر تصور نمیشه، یا دلیل پیدا میشه یا نمیشه. اگر در شبهه بدیهی که محل بحث و مقصود نظر ما هست بعد از فحص دلیل پیدا شد و تکلیف ما رو روشن کرد، خب همون متبعه، اخذ به همون دلیل تکلیف و وظیفه ماست، مثلا نوبت به براءت نمیرسه. ولی اگر بعد از فحص از دلیل اونم در موان خودش اونم به صورت کامل علا حد دلیل از پیش رفتیم و مأیوس از دلیل شدیم، اینجا دیگه موظفیم که اخذ به اصالت البراءه بکنیم و خود براءه در اینجا بر ما یه حجت شرعی میشه. حالا با توجه به این شرطی که خدمتون عرض کردیم در ادامه صحبت ما به اینجا رسید که اگر کسی اومد و در اجرای اصالت البراءه شرط رو رعایت نکرد، یعنی چی؟ یعنی بدون فحص و تحقیق مستقیم رفت در شبهه بدوی مقصود نظرش براءت جاری کرد، اینجا تکلیف چیه؟ من از همه رفقا تقاضا میکنم شما به فضل خدا به لطف امام زمان خوب دقت بکنید که توی جنبندی شما بحث کامل جا بیفته. تو جلسات قبل چون هی بریده بریده بحث میکردیم شاید معنای محصلی به ذهن رفقا منتقل نشده باشه، مگر اینکه حالا دوستان خودشون زحمت کشیده باشن، مطالعه کرده باشن، تحقیق کرده باشن، با زحمت خودشون به اون معنای محصل دست پیدا کرده باشن. الا به خاطر اقتضای بریده بریده شدن مباحث قاعدتا خیلی معنای محصلی نباید به وجود اومده باشه. انشاءالله به لطف امام حسین این جلسه پایانی ممکن به این نتیجه برسیم و دنبال این معنا هستیم که دیگه همه رو سر جمع بکنیم، یک بحث یک دست و یک پارچه‌ای بشه که ورودی و خروجی بحث به صورت منقط روشن بشه انشاءالله. خب عرض کردیم اگر کسی این شرط رو زیر پا بذاره از جهت تکلیفی و از جهت وضعی حکمش چیه؟ از جهت تکلیفی یعنی عقاب و عدم عقاب. این داستانش خیلی مفصل بود که اون 7-8-10 جلسه جلوتر بررسیش کردیم که یه دی گفتن عقاب داره به شرطی که مخالفت با واقع بشه، دی گفتن مطلقا عقاب داره چه مخالفت با واقع بشه چه نشه، یه دی گفتن به خاطر ترک تعلم عقاب میشه، یه دی مصلح برنامه آخون گفتن از ما به تجربه. در از اینکه اقوال متعدد و مختلفی بود که جنبندیش رو قبلا انجام داد. و اما بخش دومش در همین تخطی از شرط اجرای اصالت البراءه، بخش دومش اونجایی است که ما هم از جهت وضعی مسئله رو تعقیب بکنیم، یعنی کسی که بدون فحص و تحقیق رفته در شبهه بدوی براءت جاری کرده او عملش از جهت حکم وضعی فاسده یا صحیحه، و عمل چه حکمی داره دیگه با عقاب و عدم عقابش کار نداره، با صحت و فساد خود عملش کار داره. من قرار بود اول فحص بکنم ببینم دعا اندرایت الهلال واجب بود یا نه، اول باید فحص بکنم ببینم آیا سوره در نماز واجب بود یا نه، بعد از یأس برم براءت جاری بکنم، ولی متاسفانه این شرط رو با علم زیر پا گذاشتم، بدون فحص صاف رفتم در این براءت در این شبهه بدوی براءت جاری کردم، نماز رو بدون سوره خوندم، و مثلا فرض بفرمایید صیغه عقد نکاح رو بدون صیغه عربیت خوندم، یا دعا اندلاتل رو ترک کردم. حالا میخوام ببینم که تکلیف من از جهت عمل چیه، این عملم، این نماز صحیح هست یا نه، صیغه نکاحی که خوندم صحیح هست یا نه. فرمودن در این رابطه باید در دو حوزه مستقل بحث بکنیم، یه حوزه توسلیات، یه حوزه تعبدیات. در توسلیات که قصد قربت درشون معتبر نیست، دو حالت داره. این آقایی که بدون فحص و تحقیق براءت جاری کرده در حوزه توسلیات، یا مخالفت با واقع مشخص میشه یا نمیشه. اگر کشف خلافش مشخص شد، خب معلومه که عملش باطله، معلومه که عملش فاسده. مثلا اون مثالی که عرض کردیم، بدون فحص و تحقیق در اشتراط عربیت براءت جاری کرد و برای اجرای صیغه عقد نکاح به زبان فارسی عقد نکاح رو جاری کرد. بعد فرض بدین که کشف خلاف میشه، خب معلومه که نکاح فاسده و آثار زوجیت هم بهش مترتب نشد. ولی اگر این کار رو کرد، یعنی براءت بدون فحص، براءت از عربیت در صیغه عقد نکاح جاری کرد و عقد نکاح رو هم انجام داد و کشف خلاف هم نشد، اگر کشف خلاف نشه، فرمودن این عمل دلیلی نداره که فاسد باشه، بنابراین اقتضای صحت درش موجوده و باید حکم به صحتش بکنه. این اونجایی که این عملی که توش بدون فحص براءت جاری کردیم در حوزه توسلیات بوده باشه. و اما اگر در حوزه تعبدیات بوده باشد، اینجا دیگه فرمودن این عمل مطلقا فاسد است. مطلقا یعنی چی؟ یعنی چه کشف خلاف درش اتفاق بیفته، چه کشف خلاف درش اتفاق نیفته. مثل چی؟ مثل همون نماز با سوره و بی سوره که خدمتتون مثال زدیم. این آقا نمیدونه در نماز آیا بعد از هم خوندن سوره واجب هست یا نیست. مثال دیگه، قبلا هم عرض کردم تو اصول بیشتر از این نباید توقع داشته باشیم، مثال ها فرضیه. خب برای اینکه به وظیفه خودش عمل بکنه، قاطعا اول باید فحص از دلیل میکرده، بعد تکلیفش مشخص بشه. ولی فحص نکرده، گفته نه اشاره تو نماز بعد از هم سوره واجب نیست، نسبت به وجود سوره براءت جاری کرد و نماز رو بی سوره خوند، یا عمر نماز بی سوره خوند. اینجا میفرمان اگه کشف خلاف بشه، حتما باطله، معلومه. حتی اگه کشف خلاف هم نشه، باز همین عمل فاسده. چرا؟ چون در توضیح، چون عمل تعبدیه، واجب تعبدیه، در واجبات تعبدیه گفته متوقف بر قصد قربت، و در تعریف قصد قربت چی اومده؟ قصد امتثال امر. قصد قربت یعنی چی؟ یعنی قصد امتثال امر. پس باید امر باشه که شما قصد اون امر رو بکنید که بشه قصد امتثال امر، ازش قصد قربت در بیاد. خب شما این نمازی که بدون سوره خوندی، آیا این نماز میدونی مأمور بهبوده؟ میدونی به این نماز امر تعلق گرفته؟ نه. چون نمیدونی به این نماز امر تعلق گرفته، نمیتونی به قصد امتثال امر بیاری، پس قصد قربت نمیتونی. واجب تعبدی رو که نتونه قصد قربت بکنه، فاسد و باطل. پس در حوزه تعبدات دیگه منتظر نباش که کشف خلاف بشه یا نشه. تو حوزه تعبدات اگر فحص نکرده، در چیزی برات جاری کردی، صاف تو عمل فاسده، بذار کنار، برو از نو دوباره عمل رو کامل انجام. مگر در دو جا، این مگر قصه داستان مفصلی، مگر در دو جا، در دو جا استثناء خورده که اگر کسی فحص نکرده برات جاری بکنه، گفتن اشکال نداره و تخفیف از جانب شاره. یکی بحث جهر و اخفات نماز، که میدونید آقایون باید نمازهای مغرب، عشا و صبح رو جهریتن بخونن. حالا اگر کسی نمیدونه این جهر واجب بود یا نبوده و فحص هم نکرده، بدون فحص رفته براءت جاری کرده، یه عمر کل نمازها رو اخفاتی خونده، مثلا نماز جهریه نداشته. خب اینجا ولو که کشف خلاف بشه این عمل محکومه به جهر بوده، استثناءن دلیل داریم که گفتن اشکال نداره. و همینطور تو مسئله قصر و اتمام، البته به شرطی که اتمام به جای قصر بوده باشد. این مسافرت رفته، مسافرتی که کمتر از 10 روز بوده، وظیفش قصد بوده، ولی رو حساب همیشگی که نماز رو تمام کنه جمع تمام کنه. خب مأمورون به اصلش چی بوده سید جان؟
این که باید قصر میخونده دیده.
ولی این آقا چیکار کرده؟
اتمام خونده، کامل خونده.
پس مأمورون به اصلی رو اتیان نکرده در واقع. در اینال میگن اشکال نداره، ولی عکسش رو قبول نکردن. عکس یعنی چی؟ یعنی اونجا که سفرش 10 روز طول میکشیده که قاتم از نماز رو تمام میخونده، اونجا بیاد شکسته بخونه، اونش نشته، اونش مقبول نیست. حالا ما فعلا با اون افکار دیدیم،
روایت داریم که اتمام به جای قصر قبوله، ولی قصر به جای اتمام قبول نیست.
بله، اینا هم حالا دیگه تو جنبه فقهش ادله مستندی داره که ما دیگه تو اون جنبه فقهش نمیخوام ورود بدم. فقط از جهت صنعت اصول داریم بررسیش میکنیم. خب دقت بفرمایید، از همینجا یک قصه مفصلی سرش باز میشه. اون قصه از اینجا شروع میشه که میگن آقا جان، این آقایی که نماز اتمام به جای قصر خونده، این عملش صحیحه، هرچند که به خاطر ترک فحش و ترک تعلم مستحق عقابه، ولی در این حال نمازش صحیحه، هرچند که این نماز کاملش در سفر مأمور به نبوده، این امر نداشته. تا اینو میگن یه مستشکل پا میشه میگه آی چه شلم شوربایی درست شد. شما از این طرف میگید این عمل امر ندارد، مأمورم به نیست. در حال سفر، سفری که کمتر از 10 روزه، اونی که مأمورم به نماز قصره، نماز تمام امر ندارد، مأمورم به نیست. در این حال که مأمورم به نیست، نمازش صحیحه. در این حال که صحیح مستحق عقابم هست، داره حرف زور میزنی. اینا چجوری آخه با هم جمع میشه؟ اگه مأمورون به نیست و امن نداره، اصلا چرا صحیحه؟ مگه میشه چیز امن نداشته باشه صحیح باشه؟ بعد حالا گیریم که صحیح باشه، اگر صحیحه این بیچاره داره عمل صحیح انجام بده، پس چرا عقابش آخه میکنی؟ من رو آخه توضیح میدم که حوصله بکنه، تک تک اینها فلسفه داره، همیشه براتون باز بکنه. و اما ما گفتیم که این نماز صحیحه با اینکه امر نداره. جهتش اینه که نماز تمام، نماز کامل، حساب کتابش غیر از نماز شکستهه. نماز تمام فی حد نفسه و فی ذاته دارای مصلحت، ولو که در سفر مأمور به نماز قصره، ولی ذات نماز کامل دارای مصلحت. قرینش چیه؟ قرینش اینه که ما در اون اماکن مقدسه اربعه مخیر به نماز تمام هم هستیم. پس نشون میده که این نماز تمام خودش مصلحت داره. ما اگر گفتیم این نماز با این که امر نداره صحیحه، منشأ صحتش مسئله امر نیست، منشأ صحتش اینه که این ذات مصلحت داره، به خاطر مصلحت داشتنش گفتیم صحیحه. خب حالا که صحیحه، پس چرا عقابش میکنی؟ بنده خدا نماز صحیح خونده، ولی چه مستحق عقاب باشه؟ میگه نه، عقابش داستان دیگه ای داره. علت عقابش اینه که این آقا درست نماز کامل خونده صحیحه، ولی این یک عملی است که مصلحتش ناقصه است در قبل اون نماز قصر. یعنی خدای تبارک و تعالی تو شرایط سفر مصلحت تامه رو نماز قصر بار کرده. این نماز کامل مصلحت داره، هنوزم معترف به مصلحتش هست، اونو انکار نمی‌کنه، ولی در حالت سفر در مقایسه با نماز قصر، نماز کامل مصلحتش مصلحت ناقصه. وقت این چون رفته مصلحت ناقص رو اتیان کرده، دست و پاش بسته شده، دیگه نمیتونه مصلحت تام رو بیاره، برای که خودش با دست خودش رو از کسب مصلحت تام محروم کرده، از اینجا مستحق عقابه. حالا برای اینکه مطلب جا بیفته تشبیه هم کردن که البته آقای حرفا رو ما قبول نداریم. ما از این تشبیه ها مع الفارق این حرف هم متاسفانه باطله، ولی خب دیگه حالا آقای فرمودن ما با خدمت نرد. تشبیه اینه، عرض کردیم یه مولای بعدش دستور بده برو باغستون رو آب بده و بیا. با چی آب بده؟ با آب نهر. مثلا میدونه تو روستا اینو من خبر دارم که هر کشاورزی در هفته ساعت معین برای آبیاری کشاورزیش وقت داده. مثلا در هفته یه روز از ساعت 3 تا 7 مثلا با مدت 4 ساعت نوبت آبی ناباست. یه آقای میره سر مزرعه کشاورزه منتظر میمونه که آب بیاد، ولی هر چی که اونها میکنه میبینه نه امروز اختلال تو برنامه پیش اومده و آب براشون نیومد. خسته میشه، ناراحت میشه، بی‌حوصله میشه، بعد موتور چاه رو روشن میکنه، از چاه آب میکشه، با آب چاه کل مزرعه رو کشاورزی میکنه و برمیگرده که بیاد. تو مسیر برگشت متوجه میشه که تازه آب داره کم کم میاد. یعنی این آقا اگر مثلا 2-3 ساعت دیگه تحمل میکرد بالاخره آب میرسید. خب الان که اون آبی که نوبتشون هست و حقشون بوده فرا رسیده و بالاخره به محدودشون رسیده، آیا میتونه دوباره اون مزرعه رو با اون آب آبیاری بکنه؟ چرا سید جان؟
یکی این که خب اولا که از حق خودش استفاده کرده، ثانیا هم دوبار آب دادن زمین اصلا به صلاح خود زمین و درختان نیست.
اصلا حرف همینه، توی مزرعه و کشاورزی همونطور که بی آبی مخل و مزره، آب زیادی هم مزره. این آقا بالاخره آب داد. حالا درست آب چاه ضعیفتر بود، کمتر بود، ولی بالاخره آب داد. و اگر بخواد اون آب مثل همیشه بهش ببنده دیگه خیلی زیاد میشه و تخریب میشه. مجبوره که به همون آب چاه، با اینکه حالا مثلا این مقدارم کمتر بود، به همون اکتفا بکنه. حالا همیشه مثلا فرض بفرمایید 1000 متر مربع آب میداده، حالا به عنوان مثال با آب چاه مجبور شد که مثلا 800 متر مربع آب بده، 700 متر مربع آب بده، اون 200-300 لیترش باقی موند، 200-300 متر مکعبش باقی موند و الان دیگه نمیتونه آب بده. خب این آقا هم در اینجا قصهش همینه. این در سفر مصلحت تامش نماز قصر بوده، وقتی نماز قصر خوند از درک مصلحت تامه که نماز وقت نماز کامل رو خوند، از درک مصلحت تامه که نماز قصر باشه دیگه محروم شده. یعنی اتیان نماز کامل در سفر مانع درک مصلحت تامه نماز قصر در سفره. دقت داشته باشید، تکرار میکنم، در حالت سفر وظیفه اصلی مسافر نماز قصره، مصلحت تمام و کامل تو نماز قصره، ولی این آقا رفته نماز تمام خونده. وقتی نماز تمام خوند، با اینکه صحیحه ولی همون 70-80% مصلحته، خوندن نماز کامل مانع از درک مصلحت کامله. از این جهته که اون مقدار کامل رو نتونست کسب کنه، گوششو میگیرن و به همین اندازه عقابش میکنن. پس حساب کتاب صحتش از حساب کتاب عقابش دو چیز متفاوت شد. اون پایان این نکته رو عرض کردیم سید جان، اجازه بدید بس چون داریم یک پارچه جلو میریم حفظ بشه، ساعتون رو یادداشت بفرمایید، بعد پایان بس انشاءالله من خدمتتون باشم. چون الان وارد سوالا بشیم این شیرازی بحث ممکنه به هم بخوره، مثلا این جلسه آخر هم هست دیگه، نمونیم مباحث. البته ما بچه عرض کردیم که این عمل طبق بعضی از روایات صح و تم ولا شیء علیه، ولی خب بعض از آقایون اومدن این اشکال رو پذیرفتن و توش حس و بیس کردن و به مشکلات مبتلا شدن. خب با اینم کار نداریم، بریم ادامه همین نزا رو تعقیب بکنیم. ادامه این نزا، پس نزا چیه؟ نزا اینه که نماز تمام در سفر امر نداره ولی صحیحه. با این که صحیحه عقاب هم داره. چرا عقاب داره؟ به خاطر اینکه با اتیان نماز کامل از درک نماز مصلحت کامل نماز قصر عقب بود. منشأ عقوبت اینه. چرا صحیحه با این که امر نداره؟ برای این که ذات نماز کامل دارای مصلحت. بحث به اینجا که میرسه یه مستشکل دیگه، یه اشکال دیگه میکنه. میگه آقا جان نماز تمام در سفر طبق این مبنایی که شما توضیح دادید 7 ویت واجب واقعی شده. واجب واقعی مسافر در حین سفر چه عملیه سید؟
نماز قصر دیگه.
این آقا که نماز تمام رو خونده، رو حساب کتاب خودتون سبب شده که با اتیان نماز کامل دیگه نتونه نماز قصر رو بیاره. درست؟ پس این نماز کامل خوندنش سبب تفویت واجب واقعی شد. خب هر این سورایت است کبرا، هر چی هم که سبب تفویت واجب واقعی بشه
حرام.
این عمل چیه؟
حرامه.
هر چی که دست و پای منو ببنده نذاره که واجب واقعی رو بیاریم، این عمل حرامه. این نماز و این نماز کاملی که تو سفر خوندیم رو مبنای خودتون که اعتراف کردید، چون خوندن نماز کامل مثل اون آبیاری باب چهار، چون خوندن نماز کامل مانع درک مصلحت واقعی و واجب واقعی هست، این نه تنها خوب نیست، عرض بخیرم مصلحتی نداره، بلکه حرام هم است، چون سبب تفویت واقع شده. و هرچی که سبب تفویت واقع بشه قطعا حرامه. پس این نماز کامل که شما خوندی اصلا نباید صحیح باشه، باید باطل باشه. اشکال جا افتاد؟ خب حالا جواب ایشون میفرماد نه، یه جاشو اشتباه کردی. اون چیزی که سبب تفویت واجب واقع شده خوندن نماز کامل نبود،
ترک تعلم،
ترک تعلمش بود. آفرین، درود بر شما. این ترک تعلم و ترک فصل پیشه همه این قصه ها و خرابی ها شد. اگر این آقا فحص میکرد، تحقیق میکرد، تعلم میکرد، مأمور به اصل رو هم اول پیدا میکرد، یه مشکلات پیش نمیدن. نظر ریشه تفویت واقع اینه، ترک تعلم، نه اتیان نماز کامل. وقتی که اینطوری جواب میده، باز دوباره مستشکل اشکال میکنه که میگه خب اگر اینطوری باشه و اون نماز کامل در هر حال مصلحت داشته باشه و ریشه تخریب واقع این نباشه بلکه ترک تعلم باشه، پس ما هم که عالم به مسئله هستیم باید بتونیم در حال سفر به جای نماز قصر نماز تمام بخونیم. چون خودت اعتراف کردی ریشه اون فساد ترک تعلم، نه نماز کامل. شما اصرار داری که به هر طریق ثابت بکنی این نماز کامل در سفر حتما صحیحه، انقدر روش اصرار داری که اون ریشه تفویت واقع رو این نمیدونی، بلکه ریشه تفویت واقع رو ترک تعلم میدونی. اگر انقدر رو حرفت اصرار داری و جدی داری حرف میزنی که نماز کامل در سفر انقدر واقعا مصلحت داره، پس منم که عالم به مسئله هستم، میدونم در سفر باید نماز رو قصر بکنم، منم با عمد و اختیار باید بتونم کامل. شما دارین ثابت میکنی که نماز کامل در سفر این موقعیت رو داره، حتما صحیحه و سبب تفویت واقع هم نمیشه، پس من باید بتونم. من آل جاهله به مسئله که هیچی، منم که عالم به مسئله هستم، منم باید بتونم اختیارن و عمدن در سفر نمازم کامل بکنم. من رو مخون فرماد راست و حسنش رو بخواد ثبوتن چرا باید این جایز باشه؟ متعصب نداریم، ثبوتن باید این جایز باشه، ولی چه کنم که اثباتن در این مسئله این تخفیف مختص به جاهلین شده. گفتن برای عالمه نیست، ولی اگر این تقسیم و این تصریح در روایات نبود، این اشکال آخرتون رو ما قبول داشتیم.
درست.
خب این تتمه بخش اول مباحث خود بخش دوم. و اما در بخش پایانی برای حل اون معمای اصلی که مرحوم خود خیلی دست و پا زد معما رو حل بکنه، یه راه حل دیگه از طرف مرحوم کاشف الغطا مطرح شده. معما چی بود؟ معما یه بار دیگه در بکنه. نماز کامل در سفر صحیح هست در این حال که مأمورون به نیست، در این حال که امر ندارد. با اینکه امر ندارد ولی این صحیحه، و در این حال که صحیحه مستحق عقابم هست. خب گفتن این یه آش شلم شوربایی که اصلا به هم دیگه نمیخوره، چجور میشه که امر نداشته باشه که صحیح باشه، و باز چجور میشه اگه صحیحه تازه طرف رو عقابش هم بکنی. خب خود مرحوم آخوند با اون توضیحات اومد این اشکال رو در واقع باز کرد و مسئله رو حل کرد، که ما تا اینجا همین کار رو کردیم، گوشه به گوشه مطالب رو الحمدلله توضیح دادیم. حالا برای حل همین اشکال، همین شبهه، یه راه دیگه در عرض راه مرحوم آخوند، مرحوم کاشی بلغتا مطرح کردن. ایشون فرمودن ما این مشکل رو از طریق مقوله ترتب میتونیم حلش بکنیم. ترتب چیه؟ دیروز هم یه اشاره کرد. ترتب یعنی هنگامی که از امر به اهم متعذر هستی و نمیتونی امر به اهم رو اتیان بکنی، برو سراغ مهم و امر به مهم رو اتیان کن. شما مولا به دستوری داده، او دستور زمرتب اهم داره و مهم داره و اهمش رو نمیتونه انجام بده، اشکال نداره. همو امری از طرف مولا که به شما دستور این کار انجام بده و شما فاقد و عاجز از اهمش هستید، همون امر میگه برو سراغ مرتبه پایینترش و مهمش رو اتیان کن. مقوله ترتب اینه. حالا یه مثال هم دیروز آوردیم دیگه تکرار نکنیم چون داریم به پایان وقت نزدیک میشیم. مرحوم کاشی بلغتا میگه ما برای حل مشکل هم میتونیم از ترتب استفاده بکنیم. حالا چجوری از ترتب اینجا استفاده میکنن؟ میگه مسافر در حال سفر مأمورون به اصلیش که امر به اهمه نماز قصر، باید نماز قصر رو اتیان بکنه، ولی به هر دلیل، حالا یا تعلم نکرده، فحص نکرده، بلد نبوده، به هر دلیل نتونسته مأمور به اصلی اون امر اهم، اون نماز قصر رو بیاره. حالا که امر به اهم رو نیاورده، پس باید چیکار بکنه؟
امر مهم رو انجام بده.
امر مهم مصداقش چی میشه؟
اینجا نماز تمام میشه دیگه.
نماز تمام. پس نماز تمام هم در واقع مأمورون، ببین این بیان کاشف الهی خیلی فرق کرده. ایشون میگه نه، این امر نماز تمام امر داره، برخلاف اون مرحوم آخون که قبول کرد مأمورون به نصف امر، میگه نه این امر داره، لیکن امرش در مرحله متأخره، فلذا این اینم در واقع امر داره و چون امر داره صحیحه و چون صحیح دیگه اصلا عقاب هم حتی نداره. کاشفالغتا همه چیز رو راحت کرده. مرحوم آخون روش کاشفالغتا رو نمیپذیره، زیر بار نمیره. میفرمان نه، ما ثابت کردیم که در سفر نماز تمام با نماز قصر ضدین هست. خود این روان چجوری ثابت میشه؟ خودش اول کلام درسته که این آقایون تشبیه کرده، ولی ما اصلا اون تشبیه هم که قبول نداریم. اینا نماز کامل و نماز قصر رو به اون مزرعه قیاس کردن که با آب چاه آب دادی دیگه حق نداری بعدش با آب نهر آبیاری بکنی، بعد همطور که اون آب نهر بعد از آب چاه مخله، آب نماز قصر بعد از نماز تمام هم مخله. این همش داستان آقصه
یه بابا. سوال بنده هم همین بود که حالا مثلا قیاس مع الفارق میشه.
بله بله احسن، درست در شما. حالا اگه سوال الحمدلله همین بوده که پس در واقع حل شد. حالا ایشون میفرماید که، مرحوم آخون میفرماید که ما ثابت کردیم که نماز تمام و نماز قصر ضدین هستند. وقتی ضدین اصلا امر به ضدین ممتنعه، امر به ضدین محاله. وقتی مولا امر به این نماز کرده که این مسئله رو داره، دیگه نمیتونه امر به اون یکی دیگه شم بکنه، هرچند که این امر به ضدین بنابرای ترتب شد، حتی بنابرای ترتب هم امر به ضدین امکان ندارد. پس پیش فرض مبنی آخون یعنی که نماز تمام و نماز قصر ضدین هستن، وقتی ضدین باشن دیگه امر به اونها امکان ندارد ولو در قالب ترتب. ولی اینکه ضدین باشن هذا اول کلام، و خود اینکه تو مقاله ضدین بگنجن، این به نظر ما محل بحث و مناقشه است. و الحمدلله این شرط اول اجرای اصالت البراءت که وجوب فحص و تحقیق بود، الحمدلله با همه جوانبش دیگه بررسی شده، به لطف امام زمان به پایان رسید. در ادامه مرحوم فاضل تونی رحمت الله علیه برای اجرای اصالت البراءه شرایط دیگه را مطرح کردن که ما انشاءالله به لطف خدا و به عنایت امام اعظم سلام الله علیه در سال تحصیلی آینده جدید انشاءالله اولین بحثی که به فضل خدا انشاءالله به لطف حضرت زهرا سلام الله علیه تقدیم میکنیم، بیان شروط اجرای اصالت البراءه از زبان مرحوم فاضل تونی. این شرطی که تا اینجا گفتیم اینا همه قبول دارن، ولی شرطی که فاضل تونی فرموده اینا همه قبول ندارن، بعضیا توش مناقشه دارن رو رد کردن. خب اجازه بدید در پایان کلاس اصولم مثل کلاس فقه چند تا دعا کنیم، میگم چند تا دعا بکنیم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرج. خدایا در رأس همه حوائج امر فرج اربابمون امام زمان رو تعجیل بفرما. قلب مبارک حضرتش از ما اعمالمون رفتارمون روزی خوشنود بفرما. خدایا یک سال تحصیل از ما گذشت، حالا چه معلم چه متعلم، چه استاد چه شاگرد، ممکنه خدا نکرده تو کارامون قصورات و تقصیراتی بوده. یا صاحب الزمان، تو رو به حق مادرتون حضرت زهرا قسمتون میدیم از همه قصورات و تقصیرات ما در همه اعمالمون مخصوصا در این وادی تدریس و تدرس ما به ما ببخش و بیامرز و اثر توفیق داروک بده انشاءالله. یعنی غیر از این که قصورات و تقصیر رو میبخشیم، ما نمیخوام ببخشش ختم شه، ما اثر فضل و کرمتون تقاضا میکنیم که تدارک بشه انشاءالله، به احسن وجه مطابق با شأن شما تدارک بشه انشاءالله. خدا قلب ما رو محلی برای معرفت به خودت، عشق به خودت، علاقه به خودت و محبت به خودت و معرفت و حکمت قرار بده انشاءالله، اثر فضل و کرم انشاءالله. اون چی که خیر دنیا آخرت است تفضل بفرما، اون چی که شر دنیا آخرت است از ما دور بفرما. ما رو با توفیق فهم صحیح از دین و شریعت از مدافعین کامل این عرصه قرار بده. ما رو از زمین سازان ظهور اربابمون قرار بده. رهبر عزیزمون، مراجعمون، همشون حفظ و تأیید بفرما. فقهایی که سر سفرهشون نشستیم، از همه اونا رو از ما راضی و شاد بفرما. ما رو مشمول دعای برزخیشون عنایت بفرما. اونا رو هم سر سفره ما مصدر متنعم بفرما. جهت شهودی روح شهدا، علما، اموات، همه علمایی که سر سفرهشون نشستیم، همه شهدا، امام شهدا و امواتی که متعلق به دوستان هستن، اما تهمیشی الفاتحه مع الصلوات. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. خب خدا رو شکر بالاخره این سال تحصیلم به خیر و سلامت به پایان رسید. شکر خدا حضرت و همه قصورات و تقصیراتش اما به شأن و کرم خودش انشاءالله پذیرفته باشه انشاءالله. خب بزنم دوستان نباشیم، انشاءالله که موفق و معین بشید، انشاءالله که فرصتی بشه این تابستون رو در یابیم و یه وقت خدا نکرده به بتالت و انشاءالله خدا نکرده به اتلاف وقت نگذره، انشاءالله در ابواب دیگه خدا به ما توفیق بده به حق نظره که خوب و کامل انشاءالله استفاده بکنیم. تماس دعا، خدا حافظ شما. تماس دعا، خدا حافظ شما. تماس دعا، خدا حافظ شما. تماس دعا، خدا حافظ شما.